سازمان پژوهش ما با ناشران بود که بنده هم حضور داشتم و اونجا یک صحبت کلی کردم که راه هیچ کس برای خدمت آموزشی به این کشور بسته نیست، ولی به هیچ عنوان ما عرض کردم که اجازه تبلیغ نمیدهیم، اجازه عرض کنم که انتفاع اقتصادی بیجه برای کسی ایجاد نمی کنیم و اینجا امیدواریم که تا آخر هم همین جور بمونیم.
خیلی متشکرم آقای علی‌حسینی. آقای دکتر خالقی هم سوالی دارن، به صورت خیلی خلاصه ممنون میشم که پاسخ بدید.
آقای دکتر علی‌حسینی، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستیم.
متقابلا عرض سلام.
دو تا سوال خدمت شما دارم، خیلی خلاصه و مختصر. شما به عنوان یک عضو اصلی و مطلع در آموزش و پرورش، میدونید چند تا سامانه در اون سیستمی در فناوری آموزش و پرورش تعریف شده؟ همه سامانه هایی که داریم؟
بله، ببینید سامانه ها فراوانن. ما در هر حوزه معاونت، در حتی مدارس خودمون، در ادارات کلمون سامانه های متعدد داریم.
من خدمت دوتا از وزرا محترم عرض کردم، گفتم واقعا ما این قابلیت رو نداریم؟ حالا کسایی مثل حضرت عالی یا فناوری وزارتخونه کار کنه، همه این سیستما یک پارچه بشه و همه امکانات رو داشته باشه. دیگه اینجوری نباشه که افراد مختلف، مثلا اکفا، نکفا، سجا، سناد، LTMS، شاد و قص الی هذا، که من از دو تا مسئول محترم آموزش و پرورش یکیشون عدد 68 رو شنیدم، یکی رو 82 رو، ولی خودم سرچ کردم تو فضای مجازی 30 چند تاشو خودم دسترسی داشتم. خب اینا رو نمیشه یه چیزی یک پارچه باشه، هم مدارس از سردرگمی در بیان، وقتی وارد میشن بالاخره قسمت‌های مختلف تعریف شه. اصخایی میکنم این شایبه پیش میاد، میگن خب شاد چجوری انتخاب شد؟ اون گروه هایی که نوشتن این رو یا بیس اصل کار رو به دست گرفتن، آیا سلیقه‌ای انتخاب شدن؟ نمیشد همون سامانه هایی که حتی وبسایت هایی که هست یه مقدار گسترش داد، بالاخره قابلیت‌هاش رو ارتقا داد، کاری کرد که با موبایل قابل رصد باشه، با کامپیوتر قابل رصد باشه؟ نمیشه اینو یک پارچه کرد؟ من خدمت دوتا از وزرا اعلام کردم، گفتم یه پارچه کنیم، همین کارو کنیم، خدمت بزرگی شده.
بله بله، ببینید واقعیت اینه که ما اون سیستم هایی که شما میفرمایید درسته، من تا حدود 80-90 تا میدونم که بالاخره وجود داره و اگر ادارات کل و اینها هم شما اضافه کنید بیشتر هم خواهد شد. ولی بحثی که هستش به سیستم های اداری و خدمت رسانه بروکراتیک با سیستم های آموزشی استحضار دارید، متفاوته کاملا. ما نیاز به شاد ابتدا یک پیام رسان بود، منتها پیام رسانی بزرگ که در خاورمیانه ما خب نمونهش رو نداریم حتی اقل، و از اونجا ما آهسته آهسته اینو به یک پلتفرم آموزشی تبدیل کردیم و داریم میریم به طرف اینکه اون آرمانمون استقرار LMS و نظام آموزشی تعاملی در فضای مجازی است که استاندارد واقعی فضای مجازی هم اونه. ما هرچی تعاملی تر باشیم به در واقع استانداردهای خودمون در این حوزه نزدیک تر شدیم. بنابراین ببینید امکان اینکه سیستم های اداری همه رو یک پارچه کنیم البته وجود داره و کار خوبی هست و اتفاقا یکی از پروژه های درونی وزارت آموزش و پرورش همیشه بوده، الان هم هست.
بسیار
اینها رو یک پارچه کنه.
خیلی متشکرم آقای علی‌حسینی. آخرین سوالم آقای پاکسرش خواهم پرسید، عذرخواهی میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای علی‌حسینی و یادی بکنیم از آقای ذات‌الحسین که قبل از شما تو روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی فعالیت میکردن. خون رحمت کنه آقای حسین ذات‌الحسین که در وزارت خونه فعالیت میکردن. اما من دو تا مطلب دارم.
اول صدا و سیما هم بودن آقای ذات‌الحسین.
بله، آقای ذات‌الحسین از همکارای صدا و سیما بود. حضور شما اصلاً ما یه شبکه رشد داشتیم از قبل. این شبکه رشد که الان هم خب فعاله، اما این شبکه رشد از همون زمانی که تأسیس شد که آقای کفاش و اینها هم اونجا بودن، میشد این رو ارتقا داد یا نمیشد مثلا به فرض از همین شبکه رشد استفاده کرد که به نوعی بچه ها بتونن از سیستم به حساب تو خونه شون، از کامپیوتر خونه شون راحت استفاده بکنن و کار رو دنبال بکنن. این یه مورد. دومی که من با توجه به سوالی هم که خبرنگار اینجا از تسنیم سرکار خانم
قهرمانی
سوال کردن، ما با توجه به فرمایشات حضرت آقا در بحث مواسات و کمک به آسیب دیدگان و محرومین، نمیشه از خیرین مدرسه ساز ما کمک بگیریم و بیایم الان ما تو تولیدات داخلمون، بحث جهش تولید رو هم داریم، ما تو تولیدات داخلمون قبلا تبلیغ هم زیاد میکردن تو صدا سیما، اما مدتیه که ما نمیبینیم تو تولید داخل ما تبلت هم تولید میکردیم، ما بیایم از شرکت‌های دانش بنیان درخواست بکنیم که با کمک خیرین مدرسه ساز مدرسه واسه بچه‌ها تو خونه ها بسازن، این تبلت ها رو در مناطق محروم و افراد نیازمند به راحتی حالا با قیمت تموم شده به یه شکلی بتونیم هم شرکت های دانش بنیان رو فعال بکنیم برای ساخت این تبلت ها، از این فرصت استفاده بکنیم یا به نوعی این تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم، ثانیاً خودکفایی هم تو این زمینه داشته باشیم و اشتغال رو هم افزایش بدیم و بتونیم با کمک همین شرکت‌های دانش بنیان و افرادی که الان در ساخت موبایل و تبلت دارن تلاش میکنن یه کمکی به اونها بکنیم و سریعاً از با کمک اونها این امکان رو در اختیار همه افراد نیازمند قرار بدیم. این رو نمیشه این کار رو انجام بدیم؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید تشکر میکنم از توجهی که داشتید و اون بحث عدالت گستری به خصوص که تاکید فرمودید. واقعیت اینه که وظیفه ذاتی آموزش و پرورش عدالت آموزشی است، تحقق عدالت آموزشی است، تأمین کیفیت آموزش. بعد بحثی که هستش حتما در شبکه شاد هم ما دغدغمون در واقع این دست فراهم آوردن دسترسی همگان به محتواهای آموزشی است که در شبکه گذاشته میشه. ببینید ما ابتدا یک مطالعه داشتیم رو شبکه رشد و الان یکی از لینک های اصلی برنامه شاد و یکی از پشتوانه های اصلی ما شبکه رشد، زحماتی اونجا کشیده شده، سرمایه گذاری هایی شده از قبل و آموزش های استانداردی در اونجا وجود داره. ما از شبکه رشد متعهد هستیم که استفاده بکنیم از اون محتوا، یکی از کانال های محتوا ساز ما رشد، اصلا از اون بهره برداری میکنیم. ولی اینکه آیا رشد خودش میتونست جایگزین شاد باشه و اصلا انتخاب اول باشه قبل از شاد، نه، از نظر فنی مقدور نبود. ببینید الان حجم سرورهایی که به کار گرفته شده برای شبکه شاد، در واقع میتونیم بگیم به تعبیری تمام سرورهای همراه اوله و واقعیت اینه که یک چنین امکانی را هیچ اپراتوری در سطح خاورمیانه نداشته و الان رشد، ببینید یه تعداد کمی میتونن بهش متصل بشن، اگر از یه تعداد بیشتر بشه دان میکنه سیستم اصطلاحاً و میخوابه زیر بار. میخوایم بگیم که از نظر فنی مسئولین اونجا این واقعیت را قبول دارن، ولی به عنوان یه لینک ما استفاده میکنیم و تعمیم میدیم، گسترش میدیم اون را که دانش آموزان مختلف بتونن استفاده بکنن. ما در بحث عدالت آموزشی مشکل دسترسی را داریم، همونطوری که یکی از بزرگواران هم نقل کردن، بیش از 3 میلیون دانش آموز داریم که الان دیوایس یا ابزار هوشمند اتصال به سیستم را ندارن. برای این کار حالا برخی از معلمین هم حتی ندارن، دو اینها البته تعدادشون کمتره. ما حالا بحثمون این هست که این تبلت درست از وظایف ذاتی آموزش و پرورش نیست، از وظایف ذاتی وزارت صنعت و آی سی تی که فراهم کنند دو اینها، اما ما به دلیل ارتباط موضوعی به یه ترتیبی و برای گسترش پوشش تحصیلیمون شخص وزیر آموزش و پرورش دنبال کرده و مذاکراتی با صنایع دفاعی داشتیم و ارتش، عرض کنم که با اصحاب صنعت و تولید کنندگان مدعی داشتیم، ولی واقعا ظرفیت کشور محدود در به خصوص در این شرایط ویژه، محدود هست در تولید متاسفانه، ولی داریم تلاش میکنیم، قولهایی هم به ما دادن، تا اون قولا نهایی نشه به جایی نرسه بنده اجازه میخوام اعلان نکنم، اما داره کار میشه. در ارتباط با استارتاپ ها هم ما خدمت آقای ستاری به هر صورت معاونت ریاست جمهوری جلساتی داشتیم و استقبال میکنیم از حضور استارتاپ ها، توان تولید داخلی برای این کار حتما اینا مغتنمن برای ما و وظیفه‌مون هست که از ظرفیت اینها تماما استفاده بکنیم و در
انشالله.
نظام آموزشی کشور به کار بگیریم.
خیلی متشکرم آقای علی‌حسینی. ممنونم آقای علی‌حسینی، واقعا به هر حال مسئولیت خیلی بزرگی دارید و این کار ارزشمند شما به یک عزم ملی میطلبه، چون اگر بخوایم بسنجیم فرض کنید حدوداً من دقیق نمیخوام عرض کنم 15 میلیون دانش آموز با اولیاشون 45-50 میلیون نفر از کشور عزیزمون درگیر این قضیه هستن و این نشون میده که همه دولت و همه دست اندرکاران باید دست به دست هم بدن و کمک کنن که این مسئله رو حل کنن، ولی انتظاری که میره اینه که شما باید این عزم ملی رو شروع کنید و جرقش رو از آموزش پرورش انشالله.
من یه نکته پایانی هم فقط دارم.
بله بفرمایید.
با اجازه از سروران بزرگوار خودم که خدمت همشون ارادت دارم. ببینید واقعیت اینه که ما مواجهمون با شبکه شاد باید یه مواجهه مثبت باشه. ببینید واقعیت اینه که شاد در یک شرایطی نگذاشته آموزش و پرورش در این مملکت تعطیل بشود.
بله.
و در یک شرایط بحرانی اومده به مدد و این بسیار مغتنم، کار بسیار بزرگی انجام شده، اشکالات بسیار بزرگی هم داشته و دانش آموز اذیت شده، معلم اذیت شده ولی آموزش تعطیل نشده، خانواده اذیت شده ولی آموزش تعطیل نشده.
آقای علی‌حسینی درسته، ولی ببینید خیلی از اشکالاتی که مثلا در دوره قبل تابستون داشتیم خیلی مثلا شاید ایراد نمی گرفتن، میگفتن که خب به هر حال اولین بار بوده، ولی امسال دیگه این اشکالات نباید باشه، چون اگر باشه
همینجا برسم من.
بله.
ببینید از حدود 5 الی 6 امکانی که وجود داشته در شبکه شاد ما این امکانات رو به بیش از 20 امکان رسوندیم و امیدواریم با کمترین مشکل، نمیتونم بگم بدون مشکل، با کمترین مشکل انشالله سال تحصیلی رو شروع
خیلی
کنیم.
متشکرم. فقط یه نکته، آقای پاکسرش اشاره کردم به فراخوان، آقای پاکسرش در حد یک جمله خواهشی که دارم چون وقتمون داره به سرعت به پایان میرسه.
حضور شما هست که من چون پشتیبانی کار کردم میدونم، مثلا به فرض تو همین بحث تبلت و اینکه به قیمت مناسب تهیه بشه و در اختیار همه افرادی که نیازمند هستن، من خودم تو خونه اینترنت نداشتم اصلا و ابدا، چون اجازه اینترنت رو ما بعضی از خانواده ها نمیدیم، برای بچه‌هامون خطر داره، چرا دشمن رو خودمون با پای خودمون با دست خودمون بیاریم تو خونه؟ اما کلیت قضیه ما میخوایم یه شبکه‌ای حالا تأسیس بکنیم و تأسیس شده که 100% بهش اعتماد داشته باشیم از همه جهت. حالا ما الان برای سخت افزارش نیاز به یه سری امکانات داریم، این سخت افزار رو راحت میشه مثلا از طریق فراخوان یا مناقصه‌ای بیان با ارزان‌ترین و کمترین قیمت توسط گروه‌های مختلف دانش‌بنیان اینو ایجاد کرد که مثلا در اختیار همگان قرار بگیره. این اگر انجام بشه
انشالله حتما راهنمایی شما هم تشکر میکنم. ولی ببینید شرکت های نو بنیاد و
دانش بنیاد
امکانات تولید بسیار بسیار افکار بسیار بلندی دارند ولی امکانات تولیدیشون بسیار پایینه. ما اینها را به اضافه اون قولهایی که تولید کننده هستند همه را فرا خوندیم و انشالله فراخوان رسمی هم زده میشه. فعلا مذاکرات با شرکت‌های توانا انجام شده و امیدواریم به زودی بتونیم یک راه کاری پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، آقای دکتر سید حسن علی‌حسینی مشاور محترم وزیر و رئیس شبکه شاد در آموزش پرورش بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خب ما کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه داریم. من سوال نمیپرسم، آقای پاکسرش در حد 2 دقیقه پیشنهاداتی اگر دارید بفرمایید.
من اولش میخواستم این رو عرض بکنم که حضور شما هست که متاسفانه این حواشی آموزش پرورش و حواشی که مترتب میشه بر تعلیم و تربیت، این حواشی خیلی داره به ما ضرر میرسونه. حتی ما داشتیم وزیری که وزیر سابق سر همین حواشی بنده خدا گفت من زورم به این به حساب حواشی نمیرسه. متاسفانه این حواشی رو باید از آموز پرورش به نوعی دور کرد. ما متاسفانه تعلیم و تربیتمون، یه معلم که میخواد بره سر کلاس، شما چه فرایندی رو طی میکنه تا بره سر کلاس، چه گزینشی، چه بحثای صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد بررسی قرار میگیره تا بره سر کلاس،
چه آموزش‌هایی،
چه بحث، بله چه آموزش‌هایی دانشگاه فرنگیان، فن معلمی، فن سخنوری، مسائل آموزش، آزمون‌ها، مسائل مختلف،
بله
اینا متاسفانه تو این روش مخفول میمونه و بچه فقط دنبال این میگرده که بتونه سوالش رو پاسخ بده و به راحتی هم پاسخ بده. الان هم که این شبکه ها عملا اوپن بوک شده، راحت بره سوال پیدا بکنه و پاسخش در بیاره. این آموزش ما متاسفانه با مشکل مواجه میشه. پرورش که بیشتر، یعنی اصلا تو این شبکه ها تو این
پرورش مخفول شده
اصلا و ابدا، پرورش مورد توجه نیست، فقط یه سری محفوظات رو به قول خانم تست زدن رو یاد بگیرن، اصلا مسئله تربیتی نیست. لذا من خواهشم اینه که انشالله تعالی آموز پرورش به این حواشی بیشتر توجه داشته باشه. اگر نیروهای خودش رو براش اهمیت خاص قائله، اگر به سازمان پژوهش ارزش قائله، اگر به معلمای تو مدارس و مدیرها ارزش قائله، چرا باید مدیر رو بیاد یک آموزشگاهی در اختیار بگیره بگه آقا من اینقدر به تو میدم، مثلا به فرض بیا این کتابای من رو تبلیغ بکن، این آموزش من رو تبلیغ بکن، بیا کنکور به حساب کنکورها آزمایشی من رو برگزار بکن. چرا باید ما متاسفانه اون جایگاه، شأنیت، مقام، موقعیت، شرافت و همه عظمت معلمی رو با این چیزا مخدوش بکنم؟
آقای پاکسرش، بحث کنکور رو مطرح کردید. من معتقدم که در ارتباط با شبکه شاد و کنکور ما باید حتما یک برنامه خاصی رو تدارک ببینیم. انشالله در یک فرصت در خدمت شما خواهیم بود. خب ممنونم آقای دکتر خالقی، در خدمت شما هستیم. فقط 2 دقیقه خواهشم.
عرض کنم که مواجه اولیه با شبکه اجتماعی دانش آموزان مثبت بود. اسم و مسمایی هم انتخاب شد. خانواده انتظار داشتن با این پیام رسان
شادی آفرین
باشه برای دانش آموزان، ولی حقیقت روند اینو نشون نداد. حتی من به عنوان یک روانشناس و مشاور دارم خدمتون عرض میکنم، همین شبکه شاد موجب اختلاف در خانواده هام شد. چون اولا صرف چسبید به آموزش، جای مهارت و پرورش و تربیت کلا خالیست تو این شبکه شاد. بعد فرض کنید پدر خانواده یک موبایل در اختیار داشت، همزمان 2 تا 3 تا فرزندش میخوان استفاده کنن. ما مردان، خب مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، باید گسترش بدیم نسلمون و تعداد افراد خانوار رو. خب چجوری از این یک موبایل استفاده میکردن؟ درست. حتی هجومی که بردن به سمت بازار، تو اون بره دقت کنید، اصلا گوشی ها به شدت و تبلت ها افزایش قیمت پیدا کرد. من حالا پیشنهادم اینه، پیرو به فرمایشاتی که داشتن بزرگواران، اولا زیر ساختا یه مقدار تعریف شده باشه و دولت هم به کمک بیاد زیر ساختا رو، بعد ارزم بود شما یه مقدار اختیار عمل بدن به مدارس، تمرکز زدایی داشته باشن، به ابتکارات همکاران، انجمنها، شوراها اهمیت بدن،
خلاقیت،
یه مدرسه خلاقیت بالاتری داشته. چرا ما انحصاری داشته باشیم که حتما باید از این شبکه استفاده شه و جای خالی پرورش رو یه جور تو اونجا پر کنن؟ بله. الان صرفا شبکه شاد شبکه آموزشیه، مهارت جایگاهتون نداره، تربیت بدنی جایگاهتون نداره، سبک زندگی جایگاهتون نداره، صرفا چسبیدیم به یه سری اصول تئوری و آموزشی. حتما باید فکر بریمش.
انشالله که مسئولین و سیاستگذاران حوزه آموزش پرورش صدای شماها رو از رادیو گفتگو بشنون. صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. ظاهرا آقای پاکسرش یه جمله ای دارن، در حد یک جمله است آقای پاکسرش.
یک جمله، من 5-6 تا نکته ریز رو میخوام سریع.
وقتمون عملا تموم شده، پس در حد کلا 1 دقیقه باشه.
1. از مواسات و کمک به محرومان در این زمینه میتونن نهایت استفاده رو بکنن با توجه به شرایط. 2. ارتقای سرعت. 3. تهیه لیست حضور غیاب منسجم. بهتره به لیست کلی از اسامی دانش آموزان برای هر درس ارسال بشه و روزانه دانش آموزان با وارد کردن کد ملی در کلاس حاضر شوند که به منزله حضورشان در کلاس است و افرادی که کد ملی وارد نکردن غایب محسوب شوند. بعد حضور شما هست که تصویری اگر میتونن ارتباط معلم و دانش آموز
دو سویه باشه. بله.
بعد افزودن بخش آزمون آنلاین، به روز رسانی سریع برنامه، آماده سازی زیر ساخت ها که آقای دکتر خالقی اشاره کردن خصوصا برای مناطق محروم، رایگان کردن اینترنت در شبکه شاد که
خیلی مهم بودش، نکته خیلی مهم، نکته پایانی بود. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من ابوالفضل کمالی به اتفاق آقای دکتر عادل خالقی، سرکار خانم قهرمانی، جناب آقای حسین پاکسرشت و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان، همراهان، همیهنان عزیز و ارجمند. در خدمتون هستیم از بخش رادیو گفتگو. از این لحظه در بخش دیگری از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه ها با شما خواهیم بود. این روزها با افزایش میزان شیوع ویروس کرونا و ابتلا به کرونا ویروس، لزوم استفاده از ماسک و رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره. امیدوار هستیم همگی ما با جدیت بیشتر تمامی نکات ایمنی و بهداشتی رو رعایت کنیم. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا ایفا کنه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده و این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی و فیزیکی دوچندان میکنه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو تنها برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده و استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش بسیار موثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس در دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون، دیگران و خانواده ماسک بزنیم. و حتما شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن. که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردن که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.